با سلام و روز همه‌تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان در اقدام تازه برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح از رهایی صدها زندانی طالبان خبر می‌دهد. فعالیت گمرک هرات به دلیل اعتصاب کاری در واکنش به افزایش ناامنی‌ها در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه متوقف شده و قرار است وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران در مورد رویدادهای اخیر در تأسیسات هسته‌ای این کشور به پارلمان ایران معلومات دهند. نه صبح به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در بخش خبری این ساعت همراه شما خواهم بود. برنامه را آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. برای سهولت در زمینه عرضه خدمات کنسولی یادداشت تفاهم میان وزارت خارجه افغانستان و شرکت دولتی افغان پست امضا شد. یک پلیس و 4 شورشی در 2 رویداد جداگانه در ولایت غزنی کشته شدند و سازمان صحی جهان بالاترین ریکارد جهانی ابتلا به ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرد. مشروح خبرها. به منظور فراهم آوری سهولت در زمینه عرضه خدمات به موقع کنسولی دیروز یادداشت تفاهم میان وزارت خارجه افغانستان و شرکت دولتی افغان پست امضا شد. عبدالملک قریشی رئیس کنسولی این وزارت هنگام امضای یادداشت گفت:
انشالله من بعد تمام مواردی که از طریق وزارت خارجه اسناد مصادقه که پروسس میشه تصدیق میشه از طریق افغان پست عکس میشه. در مرحله اول در 15 پستخانه شهر کابل و در 8 ولایات ما که نمایندگی های وزارت امور خارجه دارن وجود داره، در نمایندگی های ما اسناد میگیرن، تای مراحل میکنه، به افغان پست تسلیم میکنه، این انتقال میده، پس افغان پست به نمایندگی های ما تسلیم میکنه و از اونجا توزیع میشه.
با گفته آقای قریشی، پس از 6 ماه رسانیدن اسناد مربوط به وزارت خارجه برای پروسس و تایید از ولایت‌ها به مرکز نیز از طریق افغان پست آغاز خواهد شد. در یک حمله مسلحانه در شهر غزنی یک پلیس کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی دیروز به رادیو آزادی گفت 2 پلیس پس از چاشت دیروز در منطقه بزازی شهر غزنی توسط تفنگچه بی صدا هدف قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شد. آقای جمعه‌زاده افزود که در یک تحول دیگر نیروهای افغان 4 شورشی را در ولایت غزنی کشتند. در نتیجه کمین نیروهای امنیتی افغان در منطقه قلعه سمن ولسوالی مقر ولایت غزنی حداقل 4 مخالف مسلح کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این رویداد به نیروهای افغان و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا ابراز نظر نکردند. جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعای وارد کردن تلفات به همدیگر را میکنند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل یک تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. محمد یعقوب حنیف ولسوال قره‌باغ کابل به رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داد که 2 موتر شام دیروز در منطقه ختم بازار ولسوالی قره‌باغ با هم برخورد کردند. آقای حنیف وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها را قناعت بخش دانسته است. مسئولین ترافیک افغانستان کمرز بودن این جاده و بی‌پروایی رانندگان را عامل افزایش رویدادهای ترافیکی در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل میدانند. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا در پیام تبریکیش به مناسبت 4 جولای سال روز استقلال کشورش گفته است 4 ماه پیش ایالات متحده از هر جهت در بهترین وضعیت نسبت به سایر کشورهای جهان قرار داشت. دونالد ترامپ دیروز در پیام ویدیویش که از طریق توییتر رسمی قصر سفید به مناسبت سال روز استقلال ایالات متحده نشر شد گفت کشورش دوباره به جای گذشتهش باز می‌گردد. می خواهم به همه مردم بزرگ ما 4 جولای را پر از خوشی آرزو کنم. این یک روز بزرگ است که خیلی چیزها و بیشتر از همه آزادی را تجلیل می کنند. ما کشور داریم که واقعا دوباره بر می گردیم. 4 ماه پیش ما در همه بخش ها ریکارد قائم کرده بودیم. ما کمترین سطح بیکاری و بهترین سطح اشتغال و بهترین آمار بازار سهام را داشتیم و بهتر از هر کشور جهان در طول تاریخ بودیم. آقای ترامپ همچنان افزود همگیری و وحشتناک ویروس کرونا آمریکا را از چین هدف قرار داد و اینک ایالات متحده در آستانه پیروزی بر آن قرار دارد. بر اساس آمار صفحه اینترنتی ورلد میترز تا دیروز حدود 2,900,000 تن در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار مرگ و میر ناشی از آن بیش از 132,000 تن گزارش داده شده. همچنان بیش از 1,236,000 تن از بیماری کووید 19 شفا یافتند. سازمان صحی جهان WHO ریکارد جهانی دیگر را در موارد ابتلا به ویروس کرونا در یک روز ثبت کرده است. سازمان صحی جهان دیروز گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 212,326 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سرتاسر جهان گزارش داده شده که بیشترین آمار به ایالات متحده آمریکا، برزیل و هند برمی‌گردد. به گفته سازمان صحی جهان هر روز حدود 5,000 تن در جهان در نتیجه بیماری کووید 19 جان می دهند. بر اساس اعلام پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، از آغاز این همگیری تا اکنون بیش از 11 میلیون تن در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 526,000 تن نیز در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. روسیه دیروز اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 10,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. در این حال بریتانیا دیروز از بازگشایی رستوران‌ها، میخانه‌ها، سالن‌های آرایش و سینماها خبر داد. این حرکت بزرگترین گام بریتانیا در جهت کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا دانسته می‌شود. شهروندان کرواسیا با وجود همگیری ویروس کرونا امروز در انتخابات پارلمانی کشورشان رأی می‌دهند. نظرسنجی‌های ابتدایی نشان می‌دهند که 2 حزب سیاسی کرواسیا رقابت تنگاتنگ خواهند داشت. حزب اتحادیه دموکراتیک تحت رهبری اندرای پلکوویچ صدر اعظم کرواسیا انتظار دارد تا در انتخابات به پیروزی برسد. آن سو حزب چپگرای سوسیال دموکرات امیدواری با پیروزی در انتخابات امروز دارد. رقابت به منظور کسب حداکثر 151 کرسی پارلمان کرواسیا صورت می‌گیرد. حزب برنده باید 76 کرسی را به دست آورد، در غیر آن شاید گزینه حکومت ائتلافی مطرح شود. انتخابات امروز در حال صورت می‌گیرد که اقتصاد کرواسیا در نتیجه همگیری ویروس کرونا شدیداً زیانمند شده است. و رسانه‌های اتریش گزارش می‌دهند که یک پناهجوی روسی در شهر ویانا به ضرب گلوله کشته شده است. این حادثه شام دیروز در شهرک گراسدورف در داخل یک مرکز خریداری رخ داد. پس از این رویداد مرکز خریداری برای 1 ساعت بسته شد. گزارش‌های نخست نشان می‌دهند که پناهجوی روسی خیلی به شدت هدف قرار گرفت و پیش از رسیدن امبولانس جان سپرد. چند ساعت پس از رویداد، پلیس بازرسی جدی را به اجرا گذاشت و در 200 کیلومتری پایتخت ویانا یک فرد مظنون را بازداشت کرد. پلیس اتریش میگوید قضیه تحت بررسی است و تلاش میکند انگیزه قتل را پیدا کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. تا برنامه خبری حاضر را من جاوید نعیمی و همکارانم ادامه میدهیم با این گزارش ها. حکومت افغانستان در یک اقدام تازه برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح از رهایی صدها زندانی طالبان خبر میدهند.
این اقدامات مطلبش برازی بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان آمریکا، طالبان وارد مذاکرات مستقیم شود.
فعالیت گمرک هرات به دلیل اعتصاب کاری در واکنش به افزایش ناامنی ها در مسیر شهرهای هرات اسلام قلم متوقف شده.
بیخی امنیت وجود نداره. من خود روز پنج شنبه از گمرک حرکت کردم طرف هرات می آمدم که به داخل قدس آباد بالی من رگبار شد.
جاده مرگ، شاهراه در شمال شرق افغانستان.
شهرهای بدخشان، تخار، قندوز، بغلان و جاده مرگ مسما گردیده که هر روز یک حادثه دو حادثه در این شهرها رخ میده.
صنایع دستی زنان در ولایت بغلان در حال احیای دوباره است.
یک خانه ما میدوزیم در مدت 20 روز و ای خود ما میفروشیم به قیمت $100 که خیلی هم قیمت شده. صنایع دستی بسیار قیمت هم شده، بسیار مفاجم زیاد است.
وزیر خارجه و رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران در مورد انفجارهای اخیر در تاسیسات هسته این کشور به پارلمان معلومات می‌دهند. برگزاری محفل عروسی در هند بیش از 100 تن را به ویروس کرونا مبتلا ساخت. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه بمانید. ساعت حالا 9:11 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. می پردازیم به مطالب خبری ما در این برنامه. حکومت افغانستان در اقدام تازه برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح از رهایی صدها زندانی طالبان خبر می دهد. مقام ها در ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند امروز 400 زندانی طالبان رها می شوند. با این اقدام شمار زندانیان رها شده طالبان توسط حکومت افغانستان به حدود 4500 تن خواهد رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان می گوید همه اقدامات لازم را برای آغاز مذاکرات صلح انجام داده است. صدیق صدیقی سخنگوی حکومت افغانستان برای رادیو آزادی گفت که حکومت می خواهد 400 زندانی دیگر طالبان را امروز یکشنبه 5 جولای آزاد کند.
امروز یکشنبه با تعداد 400 تن دیگر رها خواهد شد. این اقدامات مطمئنش برای این بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان آمریکا، طالبان وارد مذاکرات مستقیم شود.
به گفته آقای صدیقی امروز حکومت افغانستان موضع نهاییش را نیز در مورد آزادی زندانیان اعلام می کند. با آزاد شدن 400 زندانی طالبان توسط حکومت افغانستان تعداد زندانیان آزاد شده این گروه به حدود 4500 تن خواهد رسید. در این حال مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان از طالبان می خواهند تا اقدامات مناسب را انجام داده و 1000 زندانی نیروهای حکومتی را که نزد آنها اسیرند آزاد کنند. طالبان تا اکنون بیش از 500 تن از پرسنل نیروهای افغان را آزاد کردند. قبل از این هر بار که حکومت افغانستان زندانیان طالبان را به طور مرحله‌ای آزاد کرده است، طالبان بر آزادی 5000 زندانیشان تاکید ورزیده و آن را شرط لازم برای آغاز مذاکرات صلح دانستند. رادیو آزادی خواست تا در مورد آزادی این 400 زندانی توسط حکومت افغانستان موضع طالبان را از سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بپرسد، اما تا تهیه این گزارش وی به پیام این رادیو پاسخ نداد. اما سهیل شاهین قبلا به رادیو آزادی گفته بود زمانی که 5000 زندانی آنها توسط حکومت افغانستان آزاد شوند، آنها آماده‌اند تا طی یک هفته مذاکرات صلح را آغاز کنند. گرچه تا هنوز تاریخ دقیق آغاز مذاکرات مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و طالبان معلوم نیست، اما حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی امیدوار است که این مذاکرات در ماه جولای آغاز شود. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان نیز به خاطر تصریح پروسه صلح و آغاز گفتگوهای بین الافغانی دور تازه سفرش را آغاز نموده با وزرای خارجه شماره از کشورهای آسیایی میانه و نمایندگان سیاسی طالبان در دوحه ملاقات کرده است. آقای خلیزاد همچنان در صحبت با مقامات ارشد افغان روی آغاز هرچه زودتر گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان نیز گفته که برای آغاز هر چه زودتر مذاکرات و رسیدن به یک نتیجه مطلوب پیش بینی می شود که در هفته آینده 3 نشست مهم منطقوی و جهانی در کابل دایر شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فعالیت گمرک هرات به دلیل اعتصاب کاری کارمندان و کمیشن کاران در واکنش به افزایش نامنی ها در مسیر شاهراه هرات اسلام قلم متوقف شده. با گفته کارمندان، با انتقال گمرک از مرکز شهر هرات به مرز اسلام قلعه، افزون بر کاهش عواید، تهدیدهای امنیتی و ماین‌گذاری در مسیر راه به صورت چشمگیر افزایش یافته. شاهپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
دهها تن از کارمندان گمرک، کمیشنکاران و تاجران به خاطر افزایش ناامنی‌ها در مسیر شورای هرات اسلام قلعه و تأسیسات گمرک در مرز اسلام قلعه دست به اعتصاب کاری زدند. هم اکنون فعالیت گمرک اسلام قلعه متوقف شده است. احمد زیا، مدیر خدمات گمرک، و لومیر قاضی‌زاده، کارمند گمرک هرات، از افزایش اختطاف‌ها، کارگزاری ماین‌های کنار جاده‌ای و حملات افراد مسلح نگران هستند.
ما تامین امنیت خودم میخواهیم و دمی طول یک سال ما تقریبا 15 مورد اختطاف و شهید داریم که ما دیگه توان زیره نداریم که ما دیگه در این شهرها بوریم و بیاییم تا که تامین امنیت ما نشود.
بیخی امنیت وجود نداره. من خود روز پنج شنبه از گمرک حرکت کردم، طرف هرات می آمدم که به داخل قدس آباد بالی من رکبار شد که موتر و مازره و نفری هم که خود ما بوده او هم زخمی شده، فعلا موجوده. بیخی تامین امنیت نداریم.
مصطفی حکیمی، سرپرست گمرک هرات و مدیر بررسی اداره افزایش تهدیدات امنیتی، را یک از دلایل فرار عواید می داند. او از کاهش عواید گمرک در مرز اسلام قلعه خبر می دهد، اما آمار در مورد میزان کسر عواید ارائه نمی کند.
زمانی که تهدیدات امنیتی کم بشه و ما با خاطر جمع بتونیم کار بکنیم، زمانی که همکار به داخل شعبه تهدید بشه و این مسائل بشه، نمیتونه عواید ملی جمع کنه. ما فقط تامین امنیت میخواییم.
اوایل سال گذشته گمرک اسلام قلعه از مرکز شهر هرات بگونه آزمایشی به هدف افزایش عواید به مرز اسلام قلعه منتقل شد. جهان زیب و نواب خان، دو تن از تاجران، میگویند که با انتقال گمرک مشکلات عمده در تاسیسات گمرک وجود دارد. این تاجران خواستار انتقال مجدد گمرک به شهر هرات شدند.
اسلام قلعه است، تاجر تهدید میشه، مامور تهدید میشه، امنیت نیست، نامنی است، زیاد تاسیسات نیست به گمرک اسلام قلعه و چیزی سهولتی که به گمرک هرات بود اونجا نیست به اسلام قلعه.
ما به هیچ تاجر، به هیچ کمیشن کار نه به اسلام قلعه رفته میتونیم نه رفت آمد کرده میتونیم. باید از حکومت خواهش نماییم که گمرک پس بیاره. ایجاد
بارها اداره ملی هرات بر مبارزه جدی در گمرک و تامین امنیت در شورای تاکید کرده است. سید وید قطالی، والی هرات، اطمینان میدهد که با فساد در گمرک هرات در تمام رده‌ها برخورد جدی خواهد شد.
حلقه فساد مشخصه، خلق ناتنگ شده، دست در ناامنی داره. مافیا پیرامون گمرکه، تنهایی نیست که 4 تا کارمند باشه. مافیا در مسیره، مافیا داخل هراته، مافیا در بیرون هراته. مافیا رو ما مار کده میریم، اینا رو پرس کردیم، یک مقدار اینا رو زور داده. اینا شاید شبکه‌ها از اینا بسیار گسترده باشه. ما تا آخرین لحظه استاده ام و فساد از داخل امینا میکشون بیرون.
یک قسمت زیادی از عواید حکومت افغانستان از گمرک هرات تامین میشود، اما نگرانی جدی مبنی بر حیف و میل عواید حکومتی در این گمرک وجود دارد. شورای ولایتی هرات در ماه جوزای سال جاری اعلام کرد که روزانه حدود 70 میلیون افغانی عواید گمرک به جیب افراد زورمند می رود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
افزایش پوسته های طالبان در شورای ولایت های شمال شرقی افغانستان نگرانی مردم را برانگیخته است. منابع محلی میگویند گروه طالبان در مسیر ولایت های بغلان، کندوز، تخار و بدخشان شمار پوسته هایشان را افزایش دادند. طالبان مسافران را تلاشی میکنند، برخی را با خود میبرند و افراد را در هفته های اخیر تیرباران کردند. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان جزئیات میدهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی و برخی از باشندگان ولایت‌های شمال شرقی افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش استهای بازرسی طالبان در شهرهای بغلان، کندوز و تخار میگویند که رفت آمد در این مسیر دشوار شده است. به گفته آنها طالبان مسافران را آزار می‌دهند و برخی افراد را در هفته‌های اخیر تیرباران کردند. محمد اعظم افضلی عضو شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت به این امنیت شهرهای تخار و کابل توجه نکند، گروه طالبان کنترل این شهرها را به دست خواهد گرفت.
شهرهای بدخشان، تخار، قندوز، بغلان و جاده مرک مسما گردیده که هر روز یک حادثه دو حادثه در این شهرها رخ میده. متاسفانه دفاعی فعال گفته دولت نتونسته.
همچنین امرالدین ولی از شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان در روزهای اخیر شمار استهای بازرسی خود را در مسیر قندوز تخار چندین برابر افزایش دادند و حتی برخی افراد را تیرباران کرده است.
شهرهای کندوز تمام شهرهایش ناامن است، فقط تا دروازه شهر بسیار مشکل اینا در کنترل خود دارند. کل شهرها در زیر کنترل مخالفین حکومت است. هر ساعتی که خواسته باشه برای مردم آسیب میرسانه. تا چی وقت اینا در گوش خود کر میسازند و خود غفلت میگیرند و مردم ما تلف میشن و قربانی میدن.
افزایش حضور طالبان در این شهرها باعث نگرانی مردم شده است. سلیم الله باشنده بدخشان میگوید پس از تیرباران چندین سرباز اردوی ملی و گروگانگیری شماری از افراد حکومتی از سوی طالبان در این مسیر سفر در این مسیر را دشوار کرده است.
دولت هیچ توجهی نداره به اشاره، دولت از اشاره هیچ عبور مرور کردن نمیتونم، افراد دولتی نمیتونه، تجار نمیتونه، نفرهای عادی هم که میره جانشان در خطر است. روز ده ها تن در این مسیر دستگیر میشن، کشته میشن.
مقام های نظامی در شمال شرق افغانستان حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند، اما محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار گفت که پلیس شهرهای این ولایت جاده تخار کندوز را به گونه کامل تحت کنترل دارد.
ما تهدیدات مخالفین در استقامتی که مربوطی اراضی ولایت تخار میشد کلن رفع کردیم. برای فعلا طالبان در اراضی تخار که در مسیر راه قندوز و تخار واقع شده در اونجا تهدیدات وجود نداره و بیشترین تهدیدات در استقامتی است که مربوطی اراضی ولایت قندوز میشه.
شهرهای تخار، قندوز و بغلان یکی از ناامن‌ترین شهرها در افغانستان است و گروه طالبان از چندین سال به این سو در این مسیر حضور دارند و همه مسافران را بازرسی می کنند. جنگجویان این گروه برخی افراد را به ظن عضویت در نیروهای امنیتی و دفاعی با خود می برند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید و دوستان که حالا با ما پیوستند اونا را هم خوش آمدید میگیم. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که جیم بانکس از حزب جمهوری خواه بر نیویورک تایمز اتهام وارد کرده که با نشر گزارش درباره احتمال پیشنهاد پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان، زندگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را به خطر انداخته. نیویورک تایمز در 26 جون گزارش داد که یک واید مخفی در استخبارات روسیه به جنگجویان وابسته طالبان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش پیشنهاد کرده بود. در ادامه آمده که بانکس به فاکس نیوز گفته که حقیقت این است که معلومات استخباراتی را کسی به نیویورک تایمز افشا کرده و نیویورک تایمز هم آن را نشر کرده و در این وضعیت ما از حقیقت خبر نداریم تا کسی را مسئول بپنداریم. واشنگتن تایمز همچنان اظهارات راجا کرشنا مورتی سناتور از حزب دموکرات را هم نشر کرده که با جیم بانکس هم نظر نیست. کرشنا مورتی گفته وقتی در مورد اطلاعات دقیق اختلاف نظر موجود باشد، مسئولیت رئیس یک اداره است تا در موردش تصمیم بگیرد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید به روز چهارشنبه گفت اگر اتهامات پرداخت پاداش از روسیه به طالبان ثابت شود، واشنگتن واکنش تند نشان خواهد داد. پیش از آن مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده بود که در صورت اثبات این اتهامات امریکا پاسخ جدی می دهد. روسیه و گروه طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. نشریه میل آنلاین نوشته که شورای مهاجران دنمارک خواستار صدها میلیون دلار کمک جهانی برای بیجا شدگان شده. این مؤسسه از نهادهای بزرگ خیریه است که همواره با مهاجران و بیجا شدگان کمک می کند. به نوشته میل آنلاین این مؤسسه به تازگی تلاشش را برای جمع‌آوری 60 میلیون دلار آغاز کرد تا با 70 میلیون بیجا شده در 20 کشور جهان به خاطر مبارزه علیه ویروس کرونا کمک کند. نادیه ندیم 32 ساله دنمارکی افغان الاصل سفیر حسن نیت این مؤسسه است. او گفته 10 ساله بود که با مادر و 4 خواهرش در نیمه شب افغانستان را زمان ترک کرد که جنگجویان طالبان پدرش را کشتند. نادیه پس از ترک افغانستان در دنمارک پناهنده شد. او فوتبالیست حرفه‌ای است و با تیم‌های مختلف بین المللی بازی کرده. نادیه ندیم در حال حاضر در تیم فوتبال زنان پاریس سن ژرمن بازی می کند و همچنان محصل طب در دنمارک است و فقط یک سمستر دیگر مانده به فارغ التحصیل شدنش. نادیه به میل آنلاین گفته که می خواهد تجارب زندگیش را با آن حد از مهاجران در میان بگذارد که از جنگ به اروپا پناه آوردند.
ساعت حالا 9:26 دقیقه و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان نشر خواهد شد و در نیمه دوم هم فراموش نکنید که برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. اما حالا صنایع دستی زنان که در 40 سال جنگ و مهاجرت آسیب‌های جدی دیده بود در حال احیا شدن است. احیای این صنعت دیرینه که منبع خوب درآمد برای دختران جوان در شمال افغانستان از جمله بغلان به شمار می رود با همکاری برخی نهادهای مددرسان صورت گرفته. نفیس دوزی های دستی زنان خریداران زیاد دارد و بخش از آن به خارج از افغانستان نیز صادر می شود. بشیر احمد غزالی در همین مورد گزارش را از بغلان فرستاده.
فلاکت 40 سال جنگ در افغانستان سایه بر همه چیز این کشور افگند. از معارف تا فرهنگ و از اقتصاد تا هنر، هر قشر به نوبه خود آسیب‌های از این جنگ دیدند و دردهای کشیدند. حتی صنایع دستی زنان که یکی از سنت‌های قدیمی مردم افغانستان به شمار می‌رفت، از آسیب جنگ در امان نماند. و اما حالا صنایع دستی زنان به گونه‌ای بهتر از قبل به همکاری برخی نهادهای مددرسان در بغلان در حال احیا شدن می‌باشند. شهیدای 22 ساله از ولسوالی دهنه غوری بغلان میگوید با احیای دوباره این صنعت زندگی زنان نیز تغییر کرده است.
فعلا ما یخندوزی میکنیم، پاچه دوزی، سر چادر، دستمال و بعضی وسایل که مخصوص خانم هست میدوزیم. با همکاری مؤسسه کریم آقا خان ما ای را پیش میبردیم و اکثریت زنان هم همی کار را میکردن، بسیار مفاد خوب داشت. یک یخنه ما میدوزیم در مدت 20 روز و ای را خود ما میفروشیم به قیمت 100 دلار که خیلان هم قیمت شده. سانای دستی بسیار قیمت هم شده، بسیار مفادش هم زیاد است.
خدا بخش دهقان باشنده ولسوالی دوشی بغلان میگوید جنگ و ناامنی منجر به ضایع شدن خیلی از چیزها از جمله صنایع دستی زنان شدند، ولی حالا این صنعت دوباره در حال رشد قرار گرفته است.
خانم ها خامک دوزی میکنند، یک خند پاچه یکان تو جایی که زرده دستن اینا خوشن جو این روز دیگه خانم هایی هست که تشویق شده و این رسمی به حسابی که کمی به خاموش شده دوباره احیا شود. این روز اونا فوق العاده در اقتصاد خانه نقش میگیره، در خانواده نقش میگیره، خود خانم ها به کار افتیده، خیلی زیاد تغییرات آمده داشت. دیگه به نام خانم فوزی هستن که اینا امروز در بادنباغ کابل یا غرفه داره به نام خود میبرن و صنایع دستی خانم ها را به فروش برسانن.
هرچند در ولایت بغلان بازار مشخصی از این متا وجود ندارد، ولی در هر ولسوالی یکی دو دکان در پهلوی سایر اجناس دست دوزی های زنان نیز خرید و فروش می شوند. شکیبای 25 ساله از ولسوالی دوشی می گوید صنایع دستی زنان دوشی عمدتاً در کابل به فروش می رسند.
یخندوزی و گلدوزی صنایع دستی برای مصرف دفتر بنیاد دفتر آقا خان است، رواج است که خانم ها از اونها زیاد استفاده می کنند و حتی اونها دسترسی به این پیدا کرده که با بادامباغ کابل چند از خانمای ما را براجع کرده و او خانم ها سرپرستی بعض خانمای دیگه است که در کوشش میگیره.
و اما صنعت کمرنگ شده دست دوزی در بغلان در حال دوباره احیا می شود که صنعت دیرینه گلیم، قالین و نمد بافی در این ولایت تا حد زیادی از میان رفته و جایش را فرش های وارداتی گرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم سرخط خبرها. با منظور فراهم آوری سهولت در زمینه ارزای خدمات به موقع کنسولی، دیروز یادداشت تفاهم میان وزارت خارجه افغانستان و شرکت دولتی افغان پست امضا شد. در حمله مسلحانه در شهر غزنی یک پلیس کشته شد و یک تن دیگرشان هم زخم برداشت. به گفته مقام های ولایت غزنی، در یک تحول دیگر نیروهای افغان 4 شورشی را در این ولایت کشتند. در نتیجه رویداد ترافیکی در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل یک تن کشته شد و 6 تن زخم برداشتند. این حادثه شام دیروز در منطقه ختم بازار ولسوالی قره‌باغ رخ داد. رئیس جمهور امریکا در پیام تبریکیش به مناسبت 4 جولای سال روز استقلال کشورش گفت 4 ماه پیش ایالات متحده از هر جهت در بهترین وضعیت نسبت به سایر کشورهای جهان قرار داشت. سازمان صحی جهان WHO یک رکورد تازه جهانی را در موارد ابتلا به ویروس کرونا در یک روز ثبت کرده. به گفته این سازمان در 24 ساعت گذشته بیش از 212 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سرتاسر جهان ثبت شده. و شهروندان کرواسیا با وجود همگیری ویروس کرونا امروز در انتخابات پارلمانی کشورشان رأی می‌دهند. نظرسنجی‌های ابتدایی نشان می‌دهند که 2 حزب سیاسی کرواسیا رقابت‌های تنگاتنگ خواهند داشت. قرار است وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران در مورد رویدادهای اخیر در تأسیسات هسته‌ای این کشور به پارلمان ایران معلومات دهند. در 2 جولای ساختمانی که در آن دستگاه غنی‌سازی یورانیم در نطنز جابجا شده، در نتیجه انفجار یا آتش سوزی آسیب دید. پیش از این انفجار در یک ذخیره‌گاه در نزدیک پایگاه نظامی پارچین رخ داده بود. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
وزیر امور خارجه و رئیس آژانس انرژی اتمی ایران امروز به پارلمان آن کشور در مورد رویدادهای اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز و پارچین معلومات می‌دهند. ایرنا، خبرگزاری رسمی حکومت ایران، از قول یعقوب رضازاده وکیل مجلس نمایندگان این کشور 4 جولای گزارش داد که گفته است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی این کشور امروز به مجلس احضار شدند تا به اعضای این مجلس در مورد حوادث اخیر در تأسیسات نطنز و پارچین به طور خلاصه معلومات بدهند. با گفته آقای رضازاده، اگر تلاش‌های ادارات استخباراتی ایران ثابت کند که این رویدادها در نتیجه خرابکاری صورت گرفته، بنان نیاز خواهد بود که تصامیم لازم اتخاذ شود. اوایل صبح 2 جولای ساختمانی که در آن دستگاه غنی‌سازی یورانیوم در نطنز جابجا شده است، در نتیجه آنچه که به نظر می‌رسد انفجار یا آتش سوزی است، آسیب دیده و این رویداد باعث حدس و گمان‌های در مورد اقدام احتمالی خرابکاری شده است. زیرا تا اکنون مقامات ایران برای توضیح آنچه که اتفاق افتاده دشواری داشتند. اداره استخباراتی خصوصی استراتفور مستقر در امریکا گفته است هر حادثه می تواند نتیجه فعالیت یک گروه داخلی باشد که با یا بدون حمایت خارجی عمل می کند و یا هم نتیجه یک حمله سایبری امریکا یا اسرائیل باشد. یعقوب رضازاده وکیل مجلس نمایندگان ایران گفته یک تیم متشکل از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و امور سیاست خارجی این کشور از تأسیسات نطنز بازدید می‌کنند. اما آقای رضازاده از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. این در حال است که کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران 3 جولای گفت تحقیق کنندگان بعد از بررسی فرضیه‌های مختلف علت این حادثه را تعیین کردند. حادثه در نطنز حدود 1 هفته بعد از آن صورت گرفت که وزارت دفاع ایران گفت که در یک ذخیره‌گاه گاز در نزدیک پایگاه نظامی پارچین در شرق تهران انفجار رخ داده است. در مورد اینکه بیش از 1 دهه قبل در پارچین آزمایشات انفجاری به هدف کاربرد هسته‌ای صورت گرفته، شک و تردیدهای وجود دارد، اما جمهوری اسلامی ایران آن را رد می‌کند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نطنز بازدید می‌کنند، زیرا تهران و قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی یک توافقنامه هسته‌ای را امضا کردند. اما ایالات متحده آمریکا در ماه می سال 2018 میلادی از این توافقنامه خارج شد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک محفل عروسی در هند باعث شد تا بیش از 100 تن به ویروس کرونا مبتلا شوند. پلیس در این رابطه تحقیق را آغاز کرده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
در ایالت بهار در شرق هند بیش از 300 نفر در یک عروسی اشتراک کردند. چیز غیر معمول این عروسی این بود که داماد نشانه های ابتلا به ویروس کرونا را داشت. تب، سرفه و تنگی نفس. به گزارش فرانس پرس، داماد که 26 سال داشت، 3 روز پس از مراسم عروسی خود درگذشت. در گزارش آمده که مراسم عروسی در 15 ماه جون در شهر پتنا، مرکز ایالت بهار برگزار شده بود. راج کشور چودری، مسئول بخش سی شهر پتنا، به فرانس پرس گفته که پس از درگذشت داماد، همه اشتراک کنندگان مراسم عروسی آزمایش طبی کردند که از آن جمله 111 نفران مثبت شناسایی شده. آنها اکنون قرنطینه هستند، اما پلیس اکنون از خانواده داماد تحقیق می کند. پرسش این است که آیا داماد منبع سرایت ویروس بوده، زیرا به گزارش فرانس پرس جسد وی پیش از آزمایش لابراتوری بر اساس رسوم هند سوختانده شده بود. اما چودری گفت که تمام 300 نفری که در مراسم عروسی اشتراک کرده بودند و یا هم بعداً در جنازه داماد اشتراک کردند، آزمایش طبی دادند، اما آزمایش کرونای عروس منفی بوده. در گزارش فرانس پرس آمده که داماد انجینیر بود و در منطقه گورگاو در نزدیکی دهلی نو کار میکرد. در ادامه گفته شده که او 1 هفته پیش از محفل عروسی خود به بهار آمده بود. خانواده‌اش آنجا زندگی میکنند. هند پس از شیوع ویروس کرونا برای 2 ماه در اپریل و می محدودیت های شدید را برگشت و گذار در این کشور وضع کرد، اما این محدودیت ها در ماه جون کاهش یافت. بیهار یکی از ایالت های فقیر هند است که 120 میلیون نفوس دارد. تاکنون 10,000 نفر در این ایالت به ویروس کرونا مبتلا و بیش از 60 تن دیگر جان باختند. بر اساس آمار رسمی 648 هزار نفر در هند به ویروس کرونا مبتلا شدند و 18655 نفر دیگر به خاطر ابتلا به این ویروس جان باختند. آگاهان به این باورند که به دلیل آزمایش ناکافی آمار واقعی مبتلایان در هند به مراتب بیشتر از آمار رسمی است.
تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت 2 برنامه هفتوار ما، نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و وقت بخیر. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از جوانان کم جرأت هستند. جوانانی که جرأت ندارند در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن و چگونه میتوان با جرأت بود؟ در آغاز توجه کنین به گزارشی که رویا معدومی تهیه کرده و در اخیر در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم.
کمجرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کمجرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان بی ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کمجرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستند و 8 ساله هستند، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن، از اون لحاظ است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن. از اون خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن، اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم. از اون خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتون را بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بدین، زیاد اعتماد به نفسشان را بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجا است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخواین اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشن اوست تو خوردستی در بین کلانا چ تو جرأت کردی گپ بزنی، از همین جا میباشن که اینا سرکوب شده میرن، سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کمجرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو هدف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو رو به دست بیارن. مثلا اگر طفلا رو ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشون نکو تشویقشون نمیکنن، در درس و در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، حتی آساسا از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا در سر خودم تاثیر کرده می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگه برتون بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه تا پنجم روز کاستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. تو یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا اون تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه می داشته باشین، دوستا. هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه او در پشت گوش آدم می باشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود، دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی می کند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت: با وجود اینکه سنن بزرگ هستند، اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمی توانند.
پدر مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم هست در پلاستیک میره، در کاغذ میره، یا در کدام کار مار میره که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کار مردم چی روان میکنه، رگ مالی روان میکنه، رگ مالی کی میره و میایه هم پیسه کم بیاره یا چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوش کار میذاره لتوکوب میکنه. خیلی بجراتم شده اوش کای ما دمی سره کی میبرم که مگه مترا ببینه یا ادمی کلان ببینه یا دخانه می گیرم میکنه لب سره کم رفتار میتنه لیک بجرات هستم. از ما خو برت کراس بگم دخترای کلان هستن، ام راس برت بگم دمی سره کی سم رفتار میتنه لیک بجرات هستم. ما میبینم دخترای از کابل میبینم در سره کی سی د می مارکیتا سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، دیگه کدام عروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکشم نمیرم لیک بجرات هستم.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید: من در دوران مکتب با وجود این که درس را یاد میداشتم، به دلیل کم جرأت بودن نمیتوانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما این که حالا چیگونه با جرأت است از خودش میشنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان را باید از زمان کودکی تلقین بکنن اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سوران، ولی دوره لسانس هم هست. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگه طرفمون، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم اما زمان استاد بالای تختم میخواست که ما بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دورلوم که دو سال دورلومم خواندم، ما رفته و تشریح کردن نمیتونستم. این جمع از دانشجویا را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا ما به یک بارگی ما تغییر کردم؟ فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این که ما دوستای خوب را به خود انتخاب. علت کمجراتی ما بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید این که کس مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، ما بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بتن در پهلوی از او امروش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه به بار بیاره.
که چرا جوانان کم جرأت هستند و چگونه میتوان به کودکان و نوجوانان خود جرأتمندی را آموخت، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس روانشناس افغان انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
خب استاد، بعضی از جوانا کم جرأت می باشن یا هیچ جرأت ندارن، به نظرتون عوامل چی است؟
مجموعاً زندگی ما، گذشته زندگی ما، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ما و در محیطی که زندگی کردیم بر ما تأثیر داره و شخصیت ما در جایی که، در زمانی که و در ارتباطاتی که ساخته میشه، بخش‌هایی از شخصیت ما محدود میشه، بخش‌های شخصیت ما باز میمونه. و قسمتایی که ما را محدود میکنه، ممکن ما از جمله کسایی باشیم که نتونیم خواسته های خود را بگوییم یا نتونیم اعمال بکنیم یا اراده خود استفاده بکنیم. مجموعاً خانواده، دیگرانی که بر ما تأثیر میکنن، کسایی که ما را تربیه میکنن و تصمیم گرفتن در زندگی و مجالهای عمده‌ای که ما در عمر پیش از امروز خود تجربه کردیم بر شخصیت ما و بر کلن بر وضعیت امروزی ما که ما آدم با جرأت هستیم یا بی جرأت تعریف میشیم تأثیر میکنه و ما را در موقعیت خاص اجتماعی قرار میده. از نظر فیزیکی هم برش دلایلی وجود داره که در بدن ما تحولات خاصی پیش میاد و ما نمیتونیم جرأت داشته باشیم. از نظر روانی هم، ولی ما عمدتاً کلی بخش در اجتماع، در ارتباطات و در تربیت میبینم. اگر تربیت درست شویم، اگر فضای اجتماعی ما درست باشه و ارتباطات خود بتونیم مدیریت کنیم، ما میتونیم آدم با جرأت باشیم.
گفته میشه که بعضی از جوانا در بعض مسائل نمیفهمند. آیا خود نفهمیدنم سبب بی جرأتی جوانان میشه؟
دو چیز بنیاد تمام راه حل ها برای مشکلات انسان ها تشخیص شده میتونه. یک بخش بخش نظری یا فهمیدن است، یک بخش بخش عملی یا احساس یا اراده است. یا ما میفهمیم انجام دادن نمیتونیم یا انجام نمیتیم، یا ما انجام میتیم نمیفهمیم چگونه انجام بدیم. به خاطر از این مشکل وجود داره. به هر دو صورتش ما باید در توان خود، توانایی خود در معرفت یا در آگاهی و همین قسم در اراده و عملگرا بودن باید داشته باشیم. یک طرف نمیتونه مشکل ما را حل کنه مگر اینکه آدم تشخیص کرده بتونه که فلان شخص در معرفتش مشکل است، به خاطر بی جرأت است، یا فلان شخص در ارادهش مشکل است، به خاطر کم جرأت است.
کسی که کم جرأت است چگونه میتونه خود از این حالت بکشه و یک شخص یا یک جوان با جرأت شوه؟
تقصیر اصلی از به خانواده و مکتب و محیط اول زندگی ما برمیگرده. ما اگر در سنین اول یا نیمه اول عمر خود، در دهه دوم و سوم عمر خود متوجه میشیم، ای خیلی خوشبخت هستیم که متوجه میشیم در این شرایط ما کم جرأت هستیم. و اگر بدتر میباشه، فکر میکنم تغییر کم مشکل تر است، ولی به هر حال تغییر ممکن است. اول ای که ما باید تشخیص کنیم برای خود ما که ما در کجا قرار داریم و چی وضعیت است، از کجا باید شروع بکنیم. بعضی گریه ها و بعضی حلقه ها در ذهن ما و در احساسات ما وجود داره به جای دیگرا و به نفع دیگرا. چون ما در ارتباطات با دیگرا هستیم، قبل از اینکه دیگرا جواب میتن بر ما یا برخورد میکنن، در ذهن ما در مورد دیگرا تصویرهایی وجود داره، هویتهایی وجود داره. او هویتها ما را اجازه نمیده. معمولا کسایی که کم جرأت هستن قبل از اینکه یک کار انجام بدن میگن که اگر فلان گونه شوه چطور کنیم، اگر گفتن که چرا این کار کردی چی کنیم، اگر گفتن چرا شکست مثلا فلان چیز چیکار کنیم. باز بخاطر از این که ما در ذهن خود این جنگ نداشته باشیم، اول باید ذهن خود در این مورد تخلیه بکنیم و پاک کنیم، به جای دیگرا و به نمایندگی از دیگرا با خود جنگ نکنیم. مورد دوم به ارتباطات ما برمیگرده. کسایی در ارتباطات ما، در حلقه های ارتباط، در شبکه های ما قرار دارن که ما را تحقیر میکنن، ما را توهین میکنن، ما را ممانعت میکنن، اجازه نمیدن که گپ بزنیم، اجازه نمیدن که انجام بدیم. با اونا باید رابطه خود تغییر بدیم و موضع داشته باشیم که حداقل فرصت ازیر داشته باشیم که رشد شخصیتی بکنیم و اجازه ازیر داشته باشیم که با جرأت شویم. بعضی نکته های دیگه هم مثل پذیرفتن خطر، این طبیعی هست، ما باید بتونیم خطر پذیر باشیم بعضی وقتا به خاطر اینکه تغییر بیاریم در خود. یک مورد دیگه که در جامعه ما خیلی مهم است، تکرار محیط و تکرار روابط و تکرار افراد هست که ما معمولا با او گذشته که ما با اونا گذراندیم از ما اون تعریف داره، اونمونه با ما برخورد میکنه. ما اگر مثلا از سن 10 سالگی تا 40 سالگی هم رسیدیم، فکر میکنن که ما آدمی هستیم که هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. اگر بتونیم اینمی تعریف دیگران هم در ذهنشان از خود تغییر بدیم، اجازه پیدا میکنیم که در مورد جرأت خود کار کرده باشیم. آخرین مورد نسبیت است. ما باید شرایط نسبی بسازیم و گریهایی را که در جزمیت وجود داره یا در قطعیت اونا رو باید کمتر کنیم. بپذیریم که همگی اشتباه میکنن، بپذیریم که ممکن گپ ما غلط باشه، تصمیم ما غلط باشه و ممکن پیامش به ما بر بگرده، ولی ما بتونم باید گپ خودو بگویم مثل که دیگران میگن و این مورد از ذهن خود بکشیم که همگی دیگران درست میگن. همگی نسبی هستن، همگی تا جای درست میگن و تا جای هم غلط.
عزیزان شنونده، برنامه هوای تازه را که همکارم رویا معدومی تهیه کرده بود، ما عفیفه ساکب براتون تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا یار و مددگار شما.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، در بحث این هفته سید قریب‌الله سادات عضو شورای ولایتی لوگر را با خود داریم و در مورد وضعیت لوگر با آقای سادات صحبت میکنیم. آقای سادات به بحث خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشین. سلام به شما، به همه شنوندگان عزیز.
اگر کوتاه در نخست بگین جناب سادات صاحب که وضعیت لوگر فعلا چگونه است از نظر امنیتی؟
وضعیت فعلی لوگر از یک هفته به این طرف الحمدلله کاملا خوب است و قناعت بخش است. نه به این معنا که در تمام ولایت لوگر دیگه یک وضعیت تغییر کرده و گل گلزار شده، یعنی مسیر شهرها که از دو هفته با قبل ناامن بود، حال فعلا وضعیت امنیتی شهرها خوب شده، رفت آمد به ولسوالی ها طبق روال قبلی جریان داره، الحمدلله تو کلا مشکل خاص وجود ندارد. با معرفی ولی صاحب جدید که معرفی شدن، یک خلا با وجود آمد تا که بعض موضوعات اونا آگاهی حاصل کردن و همزمان با او قماندان امنی لوگر تبدیل شد، باز یک خلای دیگه پیدا شد. تا پر کردن مو خلا مخالفین از او استفاده کردن، یک اندازه شهرار هم نهم کردن و در ولسوالی ها جمله ولسوالی چرخ و بعض نقاط ولسوالی های دورتر از مرکز مثل ولسوالی خوشی و مسیر شهرار یک چند روز نهم بود که فعلا امو خلا اردوش پر شده.
بله، سادات سیبو بخی، سادات سیب دلوگر کابل دغا عمومی سڑک یا دغا لوی لار چده دیتا اوست دمرگ جاده ویل کیگی، او تاسو ویست چه وضعیت او سلطه خشه بده پا عمومی لارکی؟
خو البته مونگا دا خبر نکه و دا خبر تاسم کولای سی چه تاسو لار سی اوست اغا وضعیت نده، یعنی منظور داده دی مرکز دا کم حیاتان چه لوگر تر اغای وزیر سیب دفاع را اغای، وزیر سیب داخل را اغای، جناب رئیس جمهور یا لوی آیت سر چه معاون اول و مشاور امنیت ملی و سر لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شو او خلکو شکایت درلود، رئیس جمهور مننه کوو چې راغی د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړ چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ، او هغه څه کسان چې ریزرف و مرکز کې هغه هم لوګر ته لېږلی دي، یعنې وضعیت در کنټرول لاندې دي، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تګ راتګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده ای که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای رئیس جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، او تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است، و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا آمریت ها است، تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه. یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک بایس یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، اما تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی او فشار ما آورده نمیتونیم. سوم قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است. یعنی تو قطعاتی که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجراءات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره. تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجراءات میشه، امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است. مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد و
جناب سادات سیب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې په خامه مخالفینو سره ول، لکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څو کال کې چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات دي نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي. ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله لري. نو دا یو غرنی منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزی دولت هغه دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لار دی مونږ په عزر ولسوالی کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لار چې بند شي، تامین امنیت وشي، لارو امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلې هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ را تګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي. نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه وی دی چې دا نوې فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور سه روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیت شه میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخه رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعی است، رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خوشمان میفهمن.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنی هغه ټاټوبې وګوري، کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تک را تک ایس مشکل نداری هر او رز خلکو زی و رزی ها تا دمونگ معلمین مامورین چه حالتا ماش روی یا کتابون روی یا بعض مسائل چه ضرورتون نداری اگا خبال مشکلات حل کوال ایسی نو طبیده چه اوس مونگ که اوهی چه مسئولیت دلتا پا کابل که چاراسیا یا مسایی که دی یا مونگا تا کولیسو چه سروبی تا آزاد تاگ را تاگ وکو یا دا کل باندو که خدا ممکن ندی زکا چه مونگا تاسو خود افغانستان خلک دی افغانستان وضعیت مونگا تاس تا معلوم دی چه دا مشکلات عمومی مشکلات دی افغانستان پساتا اما لوگر ولایت یا استراتیجیک ولایت دی چه وست تر فوکس لند دی فشار پک زیاد دی نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقامهای حکومتی انجام دادن، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم هم روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی درستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که اوجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفتی موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشه تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
بله سادات صاحب بسیار تشکر. خانه آباد
تشکر از شما و از شنونده های محترم رادیو آزادی، تشکر از شما که پیام ما را به گوش مسئولین